أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت سر این بود که آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه بنابر روایت عبدالله ابن سنان و سیاق خود آیه در سال نهم هجرت نازل شده. اینجا یک مشکلی وجود داره، اون اینه که این آیه که در سوره توبه هست، قبل از این آیه خب اوامر زکات وجود داشته، آتو زکات وجود داشته و سوره بقره آیاتی داشت که اولین سوره مدنی هست، در امر به ایتاء زکات در موردش هست. علاوه بر اونها در بعضی از روایاتی که در شیعه و سنی نقل شده ازش استفاده میشه که اصلا فرض زکات در مکه بوده. قوله تعالی، این عبارتی است که در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 43 سوره نساء هست و مضمونش در تفسیر مقاتل جلد 1 صفحه 390 وارد شده و نوشتم راجع تفسیر طبری جلد 5 صفحه 108، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 2 صفحه 182 و تفسیر نسائی جلد 1 صفحه 394. عبارت تفسیر قمی این هست که قوله علم تر الالذین قیل لهم کفو ایدیکم و عقیم الصلاة و آتو الزکات فانها نزلت به مکه قبل الهجره فلما هاجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المدینه و کتب علیهم القتال نسخ هذا فجزع اصحابه من هذا. نسخ هذا من فنان فلما هاجر رسول الله الى المدینه و کتب علیهم القتال. بله، نسخ هذا یعنی اون کفو ایدیکومی که قبلا مأمور بودن، این نسخ شد. فجزع اصحابه من هذا فانزل الله علم تر الذین قیل لهم بمکه کفو ایدیکم لانهم سألوا رسول الله بمکه ان یأذنوا لهم فی محاربتهم فانزل الله کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال بالمدینه قالوا لما کتبت علینا القتال. تو ذیل این دارن که مسلمان ها در مکه خیلی در عذاب بودن و به خاطر همین از پیغمبر درخواست میکردن پنهانی برن کافران رو بکشند و اینها، پیغمبر اجازه ندادن و کفو ایدیکم نازل شده بوده. البته نازل شده بوده نه به عنوان وحی قرآنی، دستوری که از جانب خداوند بوده و خب بعدن که مدینه وارد میشن، شرایط مساعد میشه، اینجا دستور به قتال که صادر میشه، اینا میگن لما کتبت علینا القتال، اعتراض میکنن که چرا دستور قتال بر ما صادر شده. خب طبق این روایت دستور قتال اصلا در مکه نازل شده بوده. خب این چجوری دستور معذرت میخوام دستور زکات اصلا در مکه نازل شده بوده. این یک. یه روایت دیگه هم داشتیم که آتو زکات گفته بود مربوط به نقدین و زکات فطره بود. این روایت خذ من اموالهم صدقه رو مربوط به مواشی و غلات دونسته بود. اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ حالا در مورد اینکه در مکه نازل شده، این سوال رو راوندی در فقه القرآن مطرح کرده، اینجوری جواب میده: فهم قیل کیفه یفه ذلک و لمه امرهم الله به ایتاء زکات و لم تکن زکات فرضت به مکه، قلنا انما قال الله ذلک و امر بها على وجه الاستحباب و الندب دون زکات المقدره على وجه مخصوص. این فقه قرآن راوندی جلد 1 صفحه 213. خب یه وجهش اینه که بگیم این عوامری که در مکه بوده یا عوامری که در اوائل مدینه بوده، آتو زکات، اینا همه عوامر عوامر ندبیه بوده، بعدن واجب شده بوده. خب این یک وجه. البته این خلاف ظاهر آیه هست، ولی خب اگر روایتی، اگر جمع بین روایات اقتضا بکنه که ما حمله به استحباب کنیم، مانعی نداره. و همین جهت بعضی ها تو الناسخ و منسوخ نحاس صفحه 131، نحاس متوفای 338 هست، یه عبارتی داره میگه قال ابو جعفر، ابو جعفر نحاس ظاهرن هست، بعضی عبارتی آورده تا میرسه به اینجا: و اذا کانت سورت الانعام مکیه لم یسه قول من قال معنا آتو حقه یوم حصاده از زکات المفروضه لان الزکات انما فرضت بالمدینه. خب پس یه وجه حمله به استحباب که اینجوری بگیم. یه وجه دیگه که این وجه از بعضی روایات استفاده میشه و اون اینه که زکات نازل شده بوده ولی مقدارش مشخص نبوده. مقدار زکات مشخص نبوده. خب این تو روایتی هست از ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام که خب وارد شده، دیروز اینو خوندم، خوندم حالا میخونم. ثم انزل الله تو شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 2 صفحه 274 هست: قال ثم انزل الله عز وجل و آتوا الزکات فتبک المسلمون الا قدر ما یرون اعطا هذا من دراهمه و اعطا هذا من دنانیره، که دیروز خوندم این روایت رو. روایتی هست که در شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 253 وارد شده. این معنا در کتاب‌های عامه هم آمده مضمونش. در تفسیر یحیی بن سلام یا سلام، نمیدونم ربطش چیه، که متوفای 200 هست، جلد 2 صفحه 661 میگه قال یحیی حدثونا ان الزکات فرضت به مکه ولیکن لم تکن شیئا معلوما. تفسیر یحیی بن سلام جلد 2 صفحه 661، تفسیر ابن ابی زمنین صفحه 43 هم از همین یحیی نقل کرده. در ناسخ و منسوخ نحاس صفحه 141 از ابن عباس نقل میکنه: قال خذ العف یقول خذ ما عفا و ما اتوک به، یه هر مقداری که آوردند اونها رو بگیر. ثم قال و کان هذا قبل ان تنزل براءه به فرض زکات و تفصیلها و جعلها موضعها. خب این نقل این عبارتی که ابن عباس نقل شده رو ما میتونیم بازگشت بدیم به تقریب قبلی که همین وجه دوم که زکات واجب بوده ولی مقدارش معین نبوده. ممکنه بازگشت بدیم به وجه دیگری، وجه سوم، اینی که زکات واجب بوده ولی پیغمبر مأمور به اخذ زکات نبوده. پیغمبر هر چی که می آوردن واجب بوده که به اون، حتی این وجوهی که میخوام بگم قابل، بعضیشون قابل جمع با هم هستن، با هم دیگه تنافی ندارن، لازم نیست که، بعضیش تنافی دارن، مثلا استحباب با وجوب غیر معین تنافی داره، ولی وجه دوم و سوم میتونه با هم دیگه جمع باشه. هم زکات مقدارش مشخص نبوده، هم پیغمبر مأمور به اخذ زکات نبوده. و این از و کان هازا قبلا میگه سوره براءت که آمد زکات واجب شد، تفصیلها، این که مقدار زکات چقدره، و جعلها موضعها، جعلها موضعها اشاره به آیه انما صدقات للفقراء والمساکین که در همین سوره براءت هست، در همین سوره براءت محل این که زکات مصارفش کجاست، مصارف زکات رو هم در همین سوره براءت تعیین شده. خب این هم این وجه دیگر. من فکر میکنم خب این هم یک وجه دیگری ممکنه از بعضی روایات برداشت بشه، وجه چهارم، اون این که بگیم آت و زکات ناظر به زکات فطر است و خذ من اموالهم ناظر به زکات امواله، که این در بعضی روایات وارد شده. در صحیحه هشام ابن حکم هست که عن ابی عبدالله علیه السلام نزلت الزکات و لیس للناس اموال و انما کانت الفطره. این یه روایت. یه روایت دیگه هست، عیاشی مرسلن عن اسحاق ابن عمار نقل میکنه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله و اقیم الصلاة و آت الزکات، قال هی الفطرة التي افترض الله على المؤمنین. این هم یک وجه دیگه ای که یه مؤیدش هم عبارتی هست در عامه که از قیس ابن سعد ابن عباده نسائی نقل میکنه که کنا نصوم عاشورا و نعدی زکات الفطر فلما نزل رمضان و نزلت الزکات لم نعمر به و لم ننهن و کنا نفعله. این احتمالا نزل رمضان و نزلت الزکات اشاره به همون مطلبی داره که تو روایات ما هست که اون سال رو پیغمبر زکات رو کاری نکرد، سال بعد روایت عبدالله بن سنان اشاره به همین داره که اون سال پیغمبر نسبت به اینکه این زکات رو بپردازید نپردازید هیچ دستور صادر نکرد تا سال بعد، که حالا اینو در موردش بعدن هم اینو یه صحبتی در ادامه دارم. خب اینم این وجه که این در کافی جلد 4 چی؟
آیات آتوزکاتش مکیه
چی؟
آتوزکات مکیه
خب باشه، حالا
دستور فطره اون موقع بوده،
بله بوده دیگه. من کافی جلد 4 صفحه 171 روایت 3، فقیه جلد 2 صفحه 180 رقم 2075. خب حالا مقصود
فهمیدیم که احتمال داره آیت الزکات خود من اموال هم صدقتم منظور زکات فطره باشه.
خب آیات زکات یعنی اقیم الصلاة نه خذ من اموالهم صدقه، نه آیه‌ای که آت الزکات تعبیر کرده و اون غیر از این هست. خب این هم وجه چهارم. این وجه چهارم به نظر میرسه که با توجه به مجموع ادله وجه درستی نیست. حالا صرف نظر از بعضی نقلیاتی که نقل کردیم که ازش استفاده میشه که قبل از حالا نقل عامه و خاصه و اینها که زکات قبل بوده ولی مقدار معینی نبوده، حالا صرف نظر از اون بحث ها، خود از مجموع مطالبی که در مورد ارتباط اقیم الصلاة این جلد نهم منتوج از من برام بده جامع احادیث رو، از مجموع روایاتی که در مورد ارتباط آیه اقیم الصلاة به زکات فطره استفاده میشه که این آیات در مقام بیان این نیست که زکات فطره مصداق منحصر آیه است، میخواد بگه این آیه زکات فطره رو هم در بر میگیرد، شمول آیه نسبت به زکات فطره رو روایات میخواد بیان کنه، اون چیزی که از مجموع ادله استفاده میشه این شکلی هست. خب عرض کنم خدمت شما روایتی هست، روایت ابراهیم ابن عبدالله، این جلد 9 جامع احادیث صفحه 357 روایت 13312 باب 1 از ابواب زکات الفطره روایت 7. عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته ان صدقه الفطره واجبتون هی به منزله زکات، دست شما درد نکنه، فقال هی مما قال الله اقیم الصلاه و آتوا الزکات هی واجبه، هی مما قال الله اقیم الصلاه و آتوا الزکات هی واجبه. این روایت اسحاق ابن عمار رو که نقل کردم، یه روایت دیگه ای هست که در تهذیب جلد 4 صفحه 89 رقم 262 نقل شده، حسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن المبارک قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن صدقه الفطره احیه مما قال الله تعالی اقیم الصلاة و آتوا الزکات. این توی جامع احادیث هم جزو ارجاعات این باب هست، تو باب روایت 7 از باب 19، روایت 7 از باب 19 همین زکات فطره. حسین بن سعید که یه روایت مفصلیه، حسین بن سعید عن صفان عن اسحاق بن مبارک قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن صدقه الفطره احیام ما قال الله تعالی و اقیم الصلاة و آتوا الزکات قاف قال نعم قال صدقه الفطره احب الی للنبی صلوات الله علیه کان یصدق بالتمر، تا آخر روایت. یه روایت مفصلی هست. اینجا من احتمال زیاد میدم که اینجا در روایت این اسحاق ابن مبارک مصحف اسحاق ابن عمار باشه. وجهش اینه که تکه هایی در ذیل روایت هست، این تکه ها از اسحاق ابن عمار نقل شده، یکی همین صدقه التمر احب و الیه، این مضمون از اسحاق ابن عمار نقل شده و نمیخوام از جامع احادیث پیداش کنم. بله این هستش تو جامع احادیث. حالا پیداش من تو چیز اینا هست توی عرض کنم خدمت شما تهذیب اینا هست. حالا عادت شروع جامع احادیث بعدا پیدا میکنم بهتون عرض میکنم. چند قطعه داره صدقت و تمر احب و الیه، این تیکه از اسحاق ابن عمار وارد شده. بعدش میگه فتجعل فی قیمتها فزتن فیعطیها رجلا واحدا او اثنین فقال یفرقها احب و الیه. خب این شبیه همین مضمون، البته در مورد احب و الیه نه، این که میشه این رو به اصطلاح تفریق کرد، اصل تفریق کردنش رو اینجا داره. اسحاق ابن عمار علی عبدالله علیه السلام لا بحثن یعت الرجل الرجل رأسین و ثلاثه و اربعه یعنی الفطره، یا الاسحاق ابن لا بحثن من یعت الفطره ان رأسین و ثلاثه الانسان الواحد ان اسحاق ابن روایت ان اسحاق ابن عمار لا بحثن من یعت الفطره ان الاثنین و ثلاثه الانسان الواحد، که از این هم همین مطلب استفاده میشه، زکات های مختلف رو میشه به یک نفر داد. البته میگه احب اینه که به افراد مختلف داده بشه، به یکی داده نشه، ولی میگه احب اینه که به افراد مختلف بده. یک بحث بعدش هست و لا بعث بن یجعلها فزه، این هم اسحاق ابن عمار ان یونس تو باب بعدی اینجا ان یونس ان اسحاق ابن عمار سیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت فداک ما تقول فطره یجوز ان اعدیها فزتن به قیمت هذه الاشیاء التي سمیتها، قال نعم ان ذلك انفل یشتری به ما یوری. یه طور روایت بعدیش ان اسحاق ابن عمار ابی عبد الله علیه السلام قال لا بأس بالقیمت فی الفطره. خب فزه اینا یعنی قیمت پرداخت کردن، این هم این تعبیر. عرض کنم خدمت شما این که به نظر میرسه که حالا باز هم تیکه های دیگهش رو مراجعه بفرمایید، این که این اسحاق ابن مبارک مصحف اسحاق ابن عماره، اصل روایت هم روایت میگه که احیه مما قال الله تعالی. ببینید از این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید، روایت اسحاق ابن مبارک که ما استظهار کردیم که اسحاق ابن عمار هست، استفاده میشه که یک به هر حال تردیدی در شمول آیه زکات، آیه عقیم و آت و زکات نسبت به زکات فطره وجود داشته. نه حالا اونو شکار ندارم، حالا نمیخوام بحث سندیش رو چیز بکنم. چیه؟ اصلا مبارک اصلا جاهای دیگه نیست، همه جا همین نه جاهای دیگه همه جا اسحاق ابن عمار همین روایت رو نقل کرده. نه حالا عرض کنم خدمت شما این علل قاعده باید اینا همه یکی باشه، حالا اوناش بمانه. کسی به نام اسحاق ابن مبارک اینجاها نیست. کلمه مبارک و عمار هم از جهت نگارشی خیلی شبیه هم هست، به خصوص با این که در چیز اسحاق ابن مبارک بدون الف لام هم هست، مبارک تو نقل چیز بعدش بدون الف لامه، بعضی از نقل هاش بدون الف لامه. حالا این باشه بعدن. نکته‌ای که میخوام تکیه کنم روش اینه، ببینید از این روایات ها، حالا اونش خیلی مهم نیست در این استدلالی که من میخوام بکنم، خیلی اون حالا یه بحث جانبی سندی بود، حالا هر کی میخواد اسحاق ابن مبارک باشه یا اسحاق ابن عمار باشه، نکته اینه که از این روایت استفاده میشه که و به خصوص از روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که در شمول آیه آت و زکات و اصلا در وجوب زکات فطره یک بحث تعملی بوده. تو مغنی ابن قدامه یه مطلبی داره، میگه قال ابن مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 646 میگه قال ابن المنذر اجمع کل من یحفظ عنه من الین تحفظ، من یادداشت کردم نمیدونم درست یادداشت کردم یا نه، ولی باید یحفظ باشه، اجمع کل من یحفظ عنه من اهل العلم الا ان صدقه الفطر فرض، و قال اسحاق هو کل اجماع من اهل العلم، و زعم ابن عبدالبر ان بعض المتأخرین من اصحاب مالک و داوود یقولون هی سنت مؤکده و سایر العلماء علی انها واجبه. از این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید استفاده میشه که به هر حال در مورد وجوب زکات فطره همون موقع هم این حرف و حدیث ها بوده. این روایت ناظر به این مطلب هست، ببینید زکات اموال مربوط به کسانی هست که مالدار باشن، نه به مقدار نصاب داشته باشن، و نوع مردم مشمول زکات اموال نیستند. آت و زکات به نحو مطلق بدون هیچ قید در صورتی میشه تعبیر کرد که نوع مکلفین این زکات رو بتوانند ادا کنند. البته این روایت در مقام بیان این آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات نیست، ولی با وجودی که در مقام بیان خصوصیات نیست، این که یک تکلیفی که مربوط به یک عده خاصی هست به نحو مطلق بیان بشه این مناسب نیست. ببینید ما 4 تا تکلیف اصلی داریم: نماز، روزه، حج و زکات. نماز و روزه رو تعبیر آیه این هست اقیم الصلاة به طور مطلق، چون نوع مردم نماز برشون واجبه، حالا یه مورد نادری باشه یا نباشه نماز واجب نباشه. صوم رو خب نوع مردم برشون واجبه، افراد کمی هم که واجب نیست، تو خود آیه استثناء کرده گفته و فان کان منکم مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر، که اصل وجوبش هم هست، وجوب در شهر رمضانش در واقع استثناء شده، والا اصل وجوبش اونها مأمور به اصل نماز صوم هستن، ولی این عید زمانیش رو ندارن. اگر کسی در کل سال مقدورش نباشه که اون دیگه خیلی فرد نادری هست، که این ناظر به اون فرد نادر نیست که اصلا به اصطلاح انجام صوم مأمور به انجام صوم نباشه. در حج که میاد، حج به دلیل اینکه بر افراد خاصی واجب هست، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قید من استطاع الیه سبیلا رو برای چی میاره؟ به خاطر اینکه خب خیلی از مکلفین امکان به جا آوردن حج نداشتن، افرادی که در مدینه بودن. در زکات هم اگر این روایت بخواد زکات اموال رو بخواد بگه خصوص زکات اموال بخواد بگه، باید قید بزنه ان کان لهم مالون، اگه مال به اندازه حد نصاب داشته باشه، ان کان یه مال درست درمون داشته باشه، همینجوری نباید بگه. البته این معناش این نیست که آیه شریف اختصاص داشته باشه به غیر زکات اموال، میگه زکات اموال اختصاصا نباید انحصار داشته باشه در زکات اموال، ولی آیه عام باشه، تمام زکات های واجب رو آیه ناظره. یک زکات عمومی هست که نوع مردم برشون واجب هست که زکات فطره است، فقط اون افرادی که فقیر هستن که حتی به این مقدار چیز هم ندارن، خب یه افراد خیلی خاصی هستن که زکات فطره هم میگردنشون واجب نیست، ولی نوع مردم به هر حال خرج سالشون رو دارن و میشه اونها مأمور به ایتاء زکات باشن. اما این معناش این نیست که آیه اختصاص داره به زکات فطره. این چیزی هم که این روایات میخواد روش تکیه کنه، میخواد بگه این زکات فطره حتما باید مشمول آیه باشه، چون اگه زکات فطره مشمول آیه نباشه، آیه باید اختصاص داشته باشه به زکات اموال، و زکات اموال هم به امر مطلق به زکات اموال در صورتی که مردم و لیس للناس اموالون صحیح نیست. اون روایت شما ابن حکم هم تأکیدش رو این هست که مردم مال نداشتن، که یعنی عموم مردم، البته خب افراد کمی بودن که مال داشتن، عموم مردم، نوع مردم مال نداشتن، بنابراین این آیه نمیتواند اختصاص داشته باشه به زکات اموال. این در مقام بیان این نیست که زکات فطر اختصاص به زکات فطره داره. اینه که مجموع این روایات رو هم با هم دیگه کنار هم بگذاریم این مطلب استفاده میشه. این روایات در مقام بیان این هستند که آیه آت و زکات اختصاص رو زکات اموال نداره، زکات فطره رو حتما شامل میشه، زکات فطره رو حتما شامل میشه. خب از اون طرف آیا زکات اموال رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ این سکوت داره، ممکنه زکات اموال رو شامل بشه، ممکنه زکات اموال رو شامل نشه. حتی یعنی همون اولی که آیه نازل شده ناظر به زکات اموال هم باشه. البته اون روایتی که میگه که زکات واجب، یه نقلیاتی که میگه زکات واجب بوده ولی معین نبوده، مقدارش معین نبوده، این با این روایت به نظر میرسه هیچ تنافی نداره. اینی که مجموعاً اینجور به نظر میرسه که اولا این که ما بگیم زکات در مکه واجب نبوده، این وجه متنابهی نداریم که بگیم زکات اصلا واجب نبوده، نه، ظاهر آیه وجوب هست، باید این وجوب رو اخذ کنیم. اما اینکه این وجوب وجوب معین بوده، مقدار مشخص بوده، این نه، این در آت و زکات امثال اینا این مطلب اصلا استفاده نمیشه. اینی که به نظر میرسه وجه دوم و سوم که عرض کردیم این مناسبتر هست، که البته عرض کردم با هم دیگه منافات هم ندارن، ممکنه هر دوش با هم باشه، که محصلش این میشه که زکات ابتداعا واجب بوده، حتی در مکه واجب بوده، ولی مقدار مشخص نبوده، یک، دوم پیغمبرم مأمور به اخذ نبوده، هر چی می آوردن می گرفته. پیغمبر کسی رو نمی فرستاده برای اینکه برن زکات، عامل و ساییه برای زکات پیغمبر نمی فرستاده، نصاب هم نداشته امثال اینها. اینجا بله مراد از آیت الزکات آیه اخذ زکاته، نه آیه امر به زکات.
تو آیه زور داره که اینکه وقتی آیه نازل شد پیغمبر فرمودن که فامر رسول الله منادی فنادا فناس ان الله فرض علیکم الزکات، از این زور داره میاد که با این آیه به شما
نه نه، اگر این ظهورم داشته باشه با توجه به مجموعه اینا، این ظهورش ظهور قابل توجهی نیست، که این که یعنی فرض علیکم زکات، این یعنی فرضی که به اصطلاح با مشخصات و با خصوصیات و امثال اینها
اخبار باشه دیگه، یعنی فرض کرده باید به اجازه میام
اسمون نه نه، حالا اون فرض قبلی که اون کار ندارم. این روایت عبدالله ابن در سال نهم که این آیه نازل شده فقط به این روایت به این مطالب رو نداره، ولی در چیزهایی که در همین سال نهم هست، مشخصات در نامه‌ای که پیغمبر به اهل یمن داده، تمام خصوصیات این زکات رو که چه شکلی هست و امثال اینها بیان کرده. یمنی‌ها خیلی ثروتمند بودن، یعنی عمده اصلی که به اصطلاح زکات می‌پرداختند اهل یمن بوده، که نامه‌ای که پیغمبر به اهل یمن هست، تمام نصاب زکات، مقدار زکات اینها توش هست، که سیره نبوی ابن هشام صفحه جلد 2 صفحه 595، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 80، و که اونجا میگه که کان الرسول و الکتاب معظم جبل، و همجور چیزهای دیگه که توی امتال اسما هم داره، میگه به اسم معاذ بن جبل الی الیمن و امره ان یاخذ من کل 30 بقرن طبیعن و طبیعه و فی کل 40 شاتن شاد رواه ابو داوود، همین جور تا آخر اینها. اینی که مجموع چیزها رو که ما کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این که زکات مقدار مشخص داشته باشه، این زکات ها همون سال نهم بوده. البته تنها یک عبارت اینجا، من تا اونجایی که من گشتم دو تا نقلی که یه مقداری تا حدودی متمنافات با این عرض ما داره هست. یکی عبارتی از ابن بدایه و نهایه ابن کثیر هست در جلد 3 صفحه 347 در مورد در وقایع سال 2 میگه فرضت زکات ذات نصب و فرضت زکات الفطر، تعبیر میکنه زکات ذات نصب. این اشتباه ظاهرا هست، هیچ جای دیگه اجالتا من ندیدم، من تا جایی که گشتم که در سال دوم زکات نصابدار، اصل زکات ما سال دوم، این درسته، ولی این قاطی کرده بین اصل زکات و زکات نصابدار. این زکات نصابدار، این که سال دوم نازل شده باشه، من جای دیگه ای ندیدم.
اصل زکات هم فهمه در مکه
بارات مکه در وجود میکنه بله وجود میکنه، اب نداره.
پس چطور اصل زکات در سال دوم بوده؟
فتره. حالا این یعنی سنی ها اینجور میخوان بگن، تو چیزهاشون این هست که میگن سال دوم زکات نازل شده. اون حالا این که در مکه بوده من اونش خیلی من چیز ندارم، این که حالا تو مکه واجب بوده یا اول مدینه واجب بوده و اینها، اون یه اختلاف نقلی هست. بعضی ها میگن که در مکه اصلا، عرض خوندم براتون که میگه اصلا واجب نبوده در مکه، در مدینه واجب بوده. اوناشو حالا آیا واقعا در مکه واجب بوده یا در مدینه اوائل مدینه واجب شده یا نه، اوناشو خیلی من رو این اصلا اصرار ندارم که بگم در مکه بوده مدینه بوده. این نسبت به این جهتش که در مکه بوده یا در مدینه بوده اختلاف نقل هست. ظاهر آیه کفو ایدیکم و اقیم الصلاة و آتوا الزکات که در مکه واجب بوده، همچنان که تفسیر قمی میگه. حالا اون رو هم بذاریم کنار، بخوایم بگیم که وجوبش در سال دوم بوده، کمان که معمول سنی ها همینه، میگن فرض زکات سال دوم هجرت بوده، اون زکاتی واجب بوده که ذات النصب نبوده، زکات ذات النصب سال نهم نازل شده، اونم همون سال دومه. آره حالا طبق این روایت که تو مکه هم نازل شده، حالا میگم من حالا در مورد این که زکات فطره یا اینها زمانش کی هست، اون رو خیلی اصرار ندارم که اون رو تعیین کنم. اینها
آیات زکات، آیا اخلاق شامل صغار هم میشه؟
حالا اونو بعد بحثش میکنیم، حالا فعلا صرف کنید تا بعد برسیم، حالا فعلا بحثو چیز بکنه تا بعد برسیم ببینیم اطلاق شامل میشه نمیشه. حالا گفتید این دو رفقا امشب کلاس راهنما بحث آقای هاشمی رو ببینید، آقای هاشمی میخواد بگه آیه زکات شامل صغار میشه، اونجا حالا کلاس راهنما چیز میکنه، من بعدا این رو بحثشو میکنم. هم کتاب زکات، آقای هاشمی کتاب زکات دارن، بحثش رو ایشون دارن که میخوام بگن شامل میشه بودن. حالا ما بحثش فردا میکنم.
زکات فطر هر وقت نازل شده باید به روز محرم و اول شعبان ربط داشته یا نداشته؟ اون سال دوم روز محرم دارن نازل شده، واجب شده.
نه همراه روزه اونم نازل شده
دیگه. قبلش اینجوری میشه که مثلا این زکات فطر رو باید یه موقعی میدادن، وقتش هم معلوم نبوده.
بله. حالا زکات فطر مثلا زکات فطره بوده ولی
روزه نباشه،
معلوم نیست حتما روزه باید بوده باشه. میگم من حالا اونو خیلی نمیخوام اصلا روش بحث بکنم، خیلی محط بحث من این جهتش نیست که در مکه بوده مدینه بوده امثالی رو، ولی اونی که هست در سال نهم نبوده، قبل از نهم اینا بوده و زکات فطره مطرح بوده. خب این یه نقل دیگه اینجا داریم در ترجمه ابو عثمان نهدی در البدایت و نهایه جلد 9 صفحه 190 من یادداشت کردم، اینو البته فرصت نکردم این نقل رو در سایر منابع دنبال کنم ببینم چه شکلیه. ابو عثمان نهدی میگه ادا فی زمان زکات ثلاث سنین الى امال نبی، سه سال به امال نبی زکاتش داده. من توی یه سری نقلای دیگه که دیدم اصل همینی که این زکات، این ابو عثمان نهدی به امال نبی زکات داده در زمان پیغمبر هست، ولی ثلاث سنین رو اجالتاً جای دیگه ندیدم. البته میگم فرصت نکردم تفحص کامل بکنم، همینجوری که بحثای دیگر داشتم نگاه میکردم. اینو فعلا اینو حالا داشته باشید که آیا این سه سال ابو عثمان نهدی زکاتش رو به امال و نبی پرداخت میکرده که نه نبی، چون اصل پرداخت زکات مهم نیست، میداده دیگه، ولی اینکه به امال نبی زکات میداده این مهمه. مگر مراد از امال نبی نه امال نبی بر زکات، امال نبی یعنی والیان شهرها، مثلا کسی که پیغمبر نماینده تعیین کرده در فلان شهر، امثال اگه داشته باشیم. حالا بالاخره این یه عبارتی است، عبارت ابو عثمان نهدی رو نه حالا دنبال کنید، منم دنبال میکنم اگر چیزی اینجا به دست آوردم بعدن عرض میکنم. نه آره دیگه، میگه سه سال پیغمبر سال یازدهم، اول یازدهم، حالا سفر یا ربیع الاول سال یازدهم از دنیا رفتن، سه سال بخواد پرداخت کرده باشه میشه سال هشتم، سال نهم عقب‌تر میفته امثال اینها. اینه که با سال چی؟
اول سال
دیگه. حالا این همچی تعبیری داره، ادا فی زمان زکات ثلاث سنین الا چیه؟ دیگه حالا اینجوری حالا نه طبق روایت چیز میگه که اصلا حالا اونا بعد بحثش هم بکنم. یکی بحث دیگه اینجا وجود داره که اینو من فردا دنبال میکنم وقت خودش، اون اینه که در خب روایت عبدالله ابن سنان میگه پیغمبر این آیه که نازل شد این آیه رو اعلام کردن در ماه رمضان، ولی عمالشون رو اون سال نفرستادن، سال بعد فرستادن. این عبارتی است که از عبارت روایت عبدالله ابن سنان استفاده میشه. مقریزی میگه پیغمبر سال 11 عمال فرستادن، سال 11 عمال فرستادن. من عبارتشون رو بخونم. مغریزی در امتاع الاسماء میگه که فصل فی ذکر امار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی الزکات. اعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما صدر من الحج سنت عشر اقام بالمدینه حتی رعا هلال المحرم سنه 11 فبعث المصدقین فی العرب فبعث عمر ابن الخطاب، اینجا نوشته رضی الله عنه، علی الصدقات، همچنین و بعث معاذ ابن جبل، اینجا باز نوشته رضی الله عنه، الی الیمن و امره ان یأخذ من کل 30 بقره طبیعا او طبیعا و فی کل 40 شاتن شاتن تا آخر. این زمان بعث عمال رو سال 11 هم دانسته. این اینجوریه. این مطلب این که به طور عمومی عمال سال 11 هم فرستاده شده باشه اونو خب باید بررسی کرد، ولی در این که حضرت امیر صلوات الله علیه در سال 10 قبل از حجت الوداع به یمن فرستاده شده بودن و در یمن حضرت زکات اموال رو جمع کردن، این تردیدی نیست. حالا اینو ملاحظه بفرمایید. ولی حالا آیا عمال دیگه شون رو همون سال نهم یا دهم فرستادن یا یازدهم، یا طبق نقل چیز عرض کنم خدمت شما، نقل طبری سال نهم، اون سال نهم خیلی بعیده، سال نهم چون نصاب معتبره و حول معتبره در زکات، این که همون سالی که هنوز تازه خزمن اموالهم و حول وقتی حول باید بگذرم سال اینا همون جا زکات گرفته باشن خیلی خیلی مستبده. اینه که این اشتباه شده، مثلا تو نقلیاتون بوده که پیغمبر در این سال زکات نازل شده و پیغمبر عمالش رو فرستاد، یعنی به تبع این نزول آیه در سال دهم سال نهم عمالشو فرستاد برای اینکه این مطلب عملی بشه، باید سال دهم بفرسته پیغمبر که یک سال گذشته باشه که اصلا موضوع این وجوب زکات فعلی بشه و امثال اینا. اینقدر فکر میکنم اون شاید نه خود من اموالم صدقه فرض این است
که
نه این که بخوام بگیم که قبل از این که واجب شده باشه اینها خیلی خیلی مستبعده. نه موضوعش این است که از اولی که
نه تو از الان حسابش کن که
بله، ولی خیلی حالا اونو بعدن در موردش صحبت میکنیم. سب کنید اون یه نکاتی داره که بعدن در موردش که صحبت هایی داریم که اینه که احتمال بسیار زیاد این هست که همون نقل روایت عبدالله ابن سنان دقیق ترین نقل باشه، هم نقل مغریزی غیر دقیقه هم نقل تبری غیر دقیقه. سال دهم فرستاده شده، کمان که از دمیر هم سال دهم فرستاده شده، افراد به دیگه هم سال دهم. البته حالا اینو من یه توضیحاتی داره که اینو فردا چی؟ نه اون یه داستان دیگه است. رفتارو برگشتن رفتارو برگشتن اونا اینه که میخوام بگم رفتن رو برگشتن. ولی حالا اون اشکال نداره، اون خیلی نمیشه چیز کرده اینا، ولی میخوام بگم طبیعی تر همین هست که اینها همون سال دهم بوده. حالا اینو من فردا یه توضیحاتی در موردش میدم، یه مکملی داریم بحث و بعد میریم تو بحث که آقای هاشمی اینجا کردم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله و محمد.